بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با سوره مبارکه واقعه سلام به پاداش مقربین رسید که در آیات بیان کننده پاداش این انسانهای والا هشت نعمت رو خداوند مهربان بیان میکنه. این نعمتها که به فرموده خود قرآن کریم جنبه پاداش داره، با ایمان اصحاب مقربین، با عمل این طایفه و با اخلاق این بزرگواران که در دنیا آراسته به اونها شدند تأمین شده. ریشه این پاداش‌ها و این نعمت‌ها در وضع اونها در دنیا داره. هیچ کدام از این پاداش‌ها و نعمت‌ها ساخت زمان آخرت نیست، بلکه همه از دنیای اونها تأمین شده و در دنیا موجود شده، در آخرت به اون صورت آشکار میشه. دوسته نعمت یا دو سه پاداشش رو شب گذشته شنیدید. علی سرر موزونه، مقربین بر تخت‌هایی که از اجناس با ارزش با نظم خاصی کنار یکدیگر چیده شده تا این تختها به وجود آمده تکیه می کنن، متکئین علیها، متقابلین. تنها هم نیستن، چون در بهش قربت تنهایی وجود نداره، متقابل یعنی مقربین بر این تختها روبروی یکدیگر قرار دارن. یطوف علیهم ولدان مخلدون، جوانانی آراسته شاد با محبت با مهر با عاطفه با عمر جاودان دور اینان برای خدمت به اینان میچرخن، خسته نمیشن، پیر نمیشن، بیمار نمیشن، بدن ورشکستهی پیدا نمی کنن. اعتقاد بعضی از متخصصین آیات قرآن اینه که این جوانان بچه هایی هستن که قبل از سن تکلیف از دنیا رفتن و خداوند متعال اونها رو با یه آراستگی کامل و در سن نوجوانی در خدمت مقربین قرار میده و اینان از خدمت به مقربین در کمال رضایت و شادی و نشاطن. کدام جوانی که در بهشت به ابراهیم، به اسماعیل، به یعقوب، به یوسف، به رسول خدا، به امیر مؤمنان، به ائمه طاهرین، به اولیاء الهی، به اهل ایمان خدمت کنه و ناراضی باشه؟ خود دیدن چهره مقربین برای این نوجوانان شادی آفرینه و بودن در خدمت اینان فوق العاده برای این نوجوانان خوشحال کننده است. به اکواب و عباریق و کأس من معین، این نوجوانان قدح‌های کاسه‌های پر از نوشیدنی‌ها دستشونه. ابریق یه جنسی از اجناس بهشتی با یه شکل زیبا در اختیارشونه، جام پر از معین یعنی شراب خدا ساخته در اختیارشونه که پروردگار می‌فرماید این شراب بهشتی لا یصدعون عنها ولا ینزفون، نه سردرد میاره چون سنگین نیست و مواد الکلی نیست و نه بیهوشی میاره و ضربه به عقل میزنه چون جنس خلاف بدن نیست، جنس ناهماهنگ با بدن نیست. و کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون و فاکهت مما یتخیرون، فاکهه یعنی میوه، چه میوهی؟ و فاکهت هر نوع میوهی، چون پروردگار کلمه رو با الف و لام نیورده، کلمه نکره است بدون الف و لام اسم جنس شامل انواع میوه های بهشتی میشه و بعد میفرماید مما یتخیرون، از هر میوه‌ای که خودشون دلشون بخواد انتخاب بکنن، نه اینکه ظرف میوه براشون بیارن. اینجا طبق روایات بیان شده که هر میوه‌ای رو که مقربین بخوان، همین که بخوان، فقط در باطنشون بخوان، شاخه اون میوه در دسترس اونها قرار میگیره. یعنی نعمتها باطن مقربین رو میخونن. علتش هم اینه که خود پروردگار میفرماید و ان الاخرت لهی الحیوان، اونجا مرگی وجود نداره، تمام موجودات در عالم آخرت زنده هستن و زنده درک کننده. یعنی ساختمان درختان میوه‌دار بهشت خیلی راحت با باطن انسان یا با ظاهر انسان رابطه برقرار میکنن و فاکرت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و گوشت خوشمزه پرندگان از هر نوع پرندهی که اشتهای اونها اقتضا بکنه. چرا اینجا نفرمود گوشت گوسفند، راسته گوسفند، گوشت گوساله، گوشت بز، گوشت شترمرغ؟ فرمود و لحم طیر مما یشتهون، برای اینکه میان گوشت‌های حلال گوشت بسیاری از پرندگان هم لذیذتر سایر گوشت‌های حلال و هم ضرر اون گوشت‌ها رو در دنیا نداره، چه برسه به عالم آخرت اون هم پرنده بهشتی که تا انسان نره و نبینه و مزش و نچشه متوجه نمیشه پروردگار مهربان عالم چی میگه. و لحم طیر مما یشتهون، این مال میوه های خوراکی و مال خوراکی های گوشتی. اما پروردگار می فرماید برای این مقربین همسرانی و زنانی رو قرار دادم حور این، با عین حور این، یعنی زنان سیاه چشم که امثال لؤلؤ مکنون، مانند دری که در صدف یا اون شیء قیمتی که در ظرف معینه. یعنی اینا زنانی هستن که قبلا در دسترس دیگران نبودن، از چشم دیگران محفوظ بودن، خاص خود مقربینه. که امثال لؤلؤ مکنون جزاء بما کانوا یعملون، این نعمتهای خوراکی میوه گوشت پرندگان و همسری مانند حورالعین پاداش اون ایمان و عمل و اخلاق مقربینه که تا آخر عمر این ایمان و اخلاق و عمل باهاشون بوده. از کجای آیه می فهمیم تا آخر اون باهاشون بوده؟ از ترکیب فعل کانو که ماضیه و یعملون که مضارعه، فعلش دلالت بر آینده داره، ترکیب ماضی و مضارع میشه ماضی استمراری، یعنی از اول اهل ایمان بودن تا وقتی از دنیا بیرون رفتن، از اول اهل عمل صالح بودن تا وقتی از دنیا بیرون رفتن، از اول اهل اخلاق بودن تا وقتی که از دنیا بیرون رفتن. قطع نبوده این سه حقیقت در زندگی مقرب، دائمی بوده، هر لحظه بوده، همیشه بوده و حوادثی که در زندگیشون اتفاق افتاد نه اونها رو متوقف کرد، نه زمینگیر کرد، نه کسل کرد از این امور سگانه و نه اونها رو وادار به عقب نشینی کرد. بعد می فرماید لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما. تو دنیا از بعضی از زبانها یه حرفایی به گوش آدم میخوره که آدمو کسل میکنه، پژمرده میکنه، دچار رنج میکنه، غصه‌دار میشه، گاهی حرفا از آتیش بدتر دل آدمو میسوزونه. یه شکایت سنگینی که وجود مبارک حضرت زهرا سر قبر پدر داشتن این بود و شم و طبی عدوی، خدایا این مردم با زبانشون به ما زخم زبان زدن، پدر این مردم ما رو دچار شماتت و بدزبانی کردن. من خیلی برام سنگینه که نمونه از حرفایی که به حضرت زده شده براتون رو منبر بگم، با همه دردی که داره، با همه سنگینی که داره، با همه رنجی که میکشم از بیان این حرف، یه حرف اونا رو براتون میگم از کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی که 20 جلد و از دانشمندان بزرگ اهل تسنن. نقل قول ایشون که مانعی نداره، از خودشونه، از دانشمندان خودشونه، از علمای خودشونه، ایشون نقل میکنه، میگه که وقتی حضرت فاطمه زهرا مسئله فدک رو در مسجد مطرح کرد، رئیس دولت، حاکم دولت، یعنی کسی که بعد مرگ پیغمبر امام انتخاب شده خدا رو کنار زده با قدرت دوستانش و خودش رو که مأمون بوده به جای امام قرار داده. به حضرت زهرا گفت از کجا میگی فدک مال توه؟ حضرت فرمود از پدرم بهم ارث رسید. گفتش که نه، پدرت پیغمبر چنین زمینی رو، چنین باغی رو، چنین منطقه‌ای رو به تو ارث نداده. دلیلم دارم. حضرت زهرا فرمود پسر ابو قاف دلیل چیه؟ گفت دلیلم اینه که من با دو گوش خودم از پدر پیغمبر شنیدم، واسطم نمیخوره، خودم شنیدم که پدرت گفت نحنو معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناهو صدقتن. ما 124,000 پیغمبر ارثی از خود نمیگذاریم. شما ای ملت ها هر چی بعد مرگ ما از ما موند بدانید که مونده ما ملک همه مسلمان هست، خرج همه کنید. حضرت زهرا فرمودن خودت با دو گوش خودت شنیدی بابام این حرف رو زد؟ گفت بله. گفت بابام گفته ما انبیا ارث نمیگذاریم؟ گفت نه. حضرت فرمودن پسر ابو قحاف این آیه رو در سوره مریم چی میگی؟ که حضرت زکریا در محراب در وقت نماز، یعنی وسط نماز، حالا در قنوت نماز یا هر جای نماز دعا کرد رب حبلی من لدن که ولیان یرثنی و یرث من آل یعقوب. مگه زکریا پیغمبر نبوده؟ از خدا درخواست میکنه یه فرزندی به من بده، چون من با همسرم فرزند نداریم، فرزنددار نشدیم، نزدیک 80 سالمونه که این فرزند ما اون چه از ما باقی میمونه ارث ببره و از آل یعقوب هم ارث ببره، مونده ما رو نیان غارت کنن وردارن ببرن، اقلن یه فرزند صالح به ما بده که ارث ما به او برسه بدونه چی کار کنه. بابام گفته ما انبیا ارث نمیذاریم، یعنی بابام خلاف قرآن حرف زده. ولی حاکم دولت میگفت بابات گفته ما ارث نمیذاریم، یعنی بابات ضد قرآن حرف زد. آیه دوم، فاطمه زهرا فرمود قرآن میگه و ورث سلیمان داوود. ببینید آیاتی رو میخونه که کلمه ارث در آیاته، و ورث سلیمان و داوود. داوود مگه پیغمبر نبود؟ سلیمان مگه پسر ابی قحاف پیغمبر نبود؟ بابای من گفته به تو اونم، به هیچ کی دیگه نگفته، یواشکی در گوش تو گفته. به هیچ کی دیگه نگفته. قرآن میگه داوود پیغمبر بود، سلیمان پیغمبر بود، سلیمان از داوود ارث برده. آیه دیگر فرمود حاکم مگر خدا در قرآن در آخر سوره انفال نفرموده یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین تا نمردین نسبت به اموالتون وصیت کنید، پسر دو تا ببره دختر یکی. چرا دختر یکی ببره پسر دو تا؟ برای اینکه دختر از شوهرش واجب نفقه بهش برسه، ولی مرد از هیچ که نفقه بهش نمیرسه. برای اینکه زن مهریه داره، مرد صداقی نداره. اگر خدا ارث او رو نصف کرده، در دو مرحله دیگه به جای نصف اون ارث مال برای زن گذاشت. خیلی خانوما از نصف از مهریه و نفقهشون بیشتر از مرد میبرن. این بی انصافیه که بگن خدا حق به زن و نصف کرده و به زن بها داده نشده. مگه به زن مهر داده نشده؟ مگه پرداخت مهر واجب شرعی نیست؟ مگه ائمه ما نمیگن دزدترین دزدان سه نفرن؟ دزد اولونیه که از نمازش بدزده. نماز پیکره نماز رو کم کنه بدزده، و دزدترین دزدان اونیه که با یه مقدار آبی که خدا از چاب و بارون میده و از زمین صدها تن گندم و جو و مویز بهش بده و زکات نده، و باز دزدترین دزدان مردیه که مهر زنشو نپردازه و بخوره. و برای من خیلی عجیبه که تو بله برونا وقتی میخوان صحبت بکنن تا به مهر میرسن اختلاف پیدا میشه. یه مرتبه یکی مهر میگرده میگه آقا کی مهر داده کی گرفته؟ مهر که آقا از واجبات مالیه، و اگر مرد الان داشته باشه پرداخت بکنه و زن از او به طلبه، واجب همین الان پرداخت بود. دوسترین دوزدان کسیست که مهر زنش رو نده، بخوره، غارت کنه و نپردازه. گفت بابای من ارث نذاشته، یعنی بابای من به قرآن عمل نکرده. قرآن که حکم داده وصیت کنید ما ترکتون. وقتی این آیات و حضرت زهرا خون حاکم دید هیچ جوابی نداره بده و این روایتی که از قول پیغمبر نقل کرد دروغ از آب در اومد، چون حرفی بوده ضد آیات قرآن. نعوذ بالله، رسول خدا که خلاف قرآن حرف نمیزن. حرفایی که تو دنیا آدم میشنوه جیگر میسوزونه، دل میسوزونه، آتیش میزنه آدمو. گاهی زخمش تا آخر عمر خوب نمیشه. گفت دختر پیغمبر، آیاتی که خوندی همه در قرآن درست، بابای تو فدک رو برای تو ارث گذاشته، شاهد دی. یه نفر بیاد گواهی بده که پیغمبر فدک رو به دخترش بخشید، بابت ارث داد. دختر پیغمبر فرمود گواه من و شاهد من، میگم با اینکه خیلی سختمه، ولی برای اینکه آیه رو معنی کنم، لا یسمعون فیها لغوًا ولا تأثیما، برای اینکه آیه رو معنی کنم لا یسمعون فیها لغوًا ولا تأثیما، متوسل به این مطلبی شدم که ابن عبدالحدید در نهج البلاغه نقل میکنه و از علمای بزرگ اهل سنته، گفت دختر پیغمبر شاهد بود. لا اله الا الله. چرا طاق مسجد نمیاد پایین با این حرف؟ حضرت فرمود شاهد من امیر المؤمنین، از رو منبر داد کشید، گفت به روبا گفتن شاهد بیار، گفت شاهدم دوممه، برو ما این شاهد رو قبول نداریم. که زهرا با گریه از مسجد برگشت و با درد، وقتی تو اتاق دید امیر المؤمنین زانوش بغلشه، صدا زد یبن ابی طالب اشتمل تشملت الجنین و قعد تهجرت از زنین، مانند جنین در شکم مادر زانو بغل گرفتی و مانند آدم تهمت خورده تو خونه نشستی، حق ما رو بردن و پاشو ببین چی میگن به ما. امیر المؤمنین بلند شد، لباسشو پوشید، شمشیرشو برداشت، گفت دختر پیغمبر نمیشیرم تو خونه، من الان میرم انتقام تو و حق غارت شده تو میگیرم و این دهنا رو خاموش میکن. تا اومد در اتاق رو واکنه، صدای اذان اومد، وایستاد، فرمود دختر پیغمبر من دارم میرم، یه جنگ شدیدی هم برپا میشه بین من و اینا، ولی در این جنگ یه شکست بسیار سنگینی وجود داره و اون شکست اینه که این اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله تا روز قیامت چراغش به کل خاموش خواهد شد. چیکار کنم فاطمه من؟ برم دامن علی رو گرفت، گو علی جان من تا بمیرم به تمام این مسائل صبر میکنم، نرو که توحید و نبوت و قرآن زنده بود. چی میشد اگه میرفت میجنگید؟ خب معلومه یه نفر بود علی، تمام یاران علی امام هشتم میگه به دوازدتا نمیرسیدن، اینا اگه وارد جنگ می شدن کلشون شهید می شدن، برای اینکه مزاحمی نداشته باشن می ریختن تو خونه زهرا و حسن و حسین رو هم می کشتن، چون والله از کشتن اینا عبا نداشتن. تموم می شد. برای حفظ این دین دختر پیغمبر چه زخمی رو روی قلبت تحمل کرد. علی جان برای حفظ این دین تا زنده بودی تو آتیش جریانات ایجاد شده سوختی و دم نزد. این حرفا تو دنیا پره، به شما میزنن، به اهل بیت هم زدن، دروغ میگن با آدم، تهمت میبندن با آدم، مطالب باطل در حق با آدم میگن، اون چه وجود نداره میسازن و به عنوان موجود به مردم میباورانند. سخنان پر از گناه، سخنان لغو، ولی پروردگار می‌فرماید در بهشت لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما. یک کلمه حرف دل سرد کننده، رنجاور، نیشدار، زخم ایجاد کن، قصه ایجاد کن به گوش مقربین نمیخوره. اون صدایی که به گوششون میخوره اینه: الا قیلن سلامن سلاما. یا خدا به اونا سلام میکنه، سلامون قولن من رب رحیم، یا ملائکه به اونا سلام میکنن، یدخلون علیهم من کل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، یا خودشون با همدیگه حرفای سلامت و آرامش بخش میزنن. او رو تختش به او میگه، این آیه مال اهل بهشته: الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور رحيم. به روبرویش میگه خدایی رو شکر میکنیم که تمام غم و غصه ها رو از دل ما برد و اینجا یه ذره غصه وجود نداره. ان ربنا لغفور رحيم، خدای ما مهربان و آمرزنده. یه حرف با سلامتشون اینه: و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. و یه حرفشون هم با هم دیگه اینه: چه لطفی خدا به ما کرد تو قرآنه که در دنیا ما رو به دایره ایمان، عمل صالح، اخلاق رهنمون شد و حالا اومدیم داریم پاداش اون ایمان و اخلاق و عمل رو در بهش میبینیم. لا یسمعون فیها. حرف خوب خیلی برا روحیه ی آدم مؤثر، حرف شاد، حرف عاشقانه، حرف با محبت، حرف نرم، حرف حق، حرف صحیح، زبان شیرین تو دنیا آثار داره. در آخرت که 100% پارچه این حرفا آثار مثبت داره. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. طایفه بعد و حالا شرح میده: و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، برای اینها هم هفت پاداش بیان میکنه، یه پاداش از مقربین کمتر، چون اینا صف بعد از مقربین هست. برای مقربین هشت جزا و پاداش بیان کرد، برای اصحاب یمین هفت پاداش و نعمت بیان میکنه. متن نعمت ها رو من قرائت میکنم، به خواست خدا در جلسه بعد توضیح میدم. و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین یعنی حبیب من وضع اینها از خوبی در قیامت به بیان نمیگنجد. اینا که حالا مادون مقربین هم فی صدر مخزود و تله منزود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره لا مقطوعت ولا ممنوعه و فرش مرفوعه انا انشأناهن انشاء و جعلناهن ابکارا قربا اترابا لأصحاب الیمین سلت من الاولین و سلت من الاخرین. دنیا پر از خطره، خطر فتنه، فساد، گناه، معصیت. مقربین اصلا فکر گناه نمی کنن. اصحاب یمین تا زندن در میدان جهاد اکبرن، یعنی گناه بهشون رو میکنه، ممکنه فکر گناه هم بکنن ولی اجازه نمیدن که گناه در میدان زندگیشون عرض و اندام بکنه. گناه کبیره که ابدا، اصرار بر صغیره که ندارن. اگر هم به لغزن امیر المؤمنین میگه لغزششون بسیار کم، لغزش اینی که بخواد به سعادت ابدیشون لطمه بزن. این نفس بداندیش به فرمان شدنی این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست، جز خضر طریقت که در این راه دلیل است. این راه خطرناک به پایان شدنی جز پیر حقیقت که در این راه خلیل است. این آتش نمرود گلستان شدنی نیست، آبادتر از کوی تو ای یار ندیدم، آن خانه داد است که ویران شدنی نیست. نه فقط با زخم زبان دل اهل بیت و سوزوندم، با زهر، با شمشیر، با تیر، با نیزه بدنشون رو آتش زدم. وقتی اومد کنار بدن عزیزش علی اکبر، دید برای جوانش جای سالمی در بدن باقی نمونده، روی زمین نشست، فرق شکاف در و رو دامن گذار، خیز بابا تا از این صحرا روی، انقدر به خاطر ارزش‌هایی که علی داشت عاشقش بود که زین العابدین بدن اکبر و کنار بدن بابا گذاشت، که این دوتا بدن تا قیامتم کنار هم باشن. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم، این بیابان جای خواب ناز، ایمن از سیاد تیر انداز، اینقدر بابا دلم را خون مکن، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. اللهم أيد وانصر إمام زماننا، اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا.